بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 211 سطر سوم. و علا ما ذکرنا وقع الاشارت فی الحدیث ثانی من باب المعبود الذی ذکره محمد ابن یعقوب الکلینی فی الکافی عن هشام بن حکم. بحث در این داشتیم که آیا اسم عین مسماست یا غیر مسما. نظر ما این بود که در مورد خداوند بفهمیم که اسم عین مسماست یا غیر مسما، ولی بحث رو مطلق قرار دادیم. در مطلق اسما بحث کردیم که آیا عین مسما هستن یا نه. توضیح دادیم که این واضحه که اسم غیر مسماست. اسم لفظه، مسمای موجود دیگری است و لفظ بدون شک با اون موجود فرق داره. مثلا فرض کنید که زید رو ما این آدم رو اسمش رو زید گذاشتیم. خب این لفظ زید با این آدم فرق داره. لفظ زید میشه اسم و این زید این آدم میشه مسما. خب لفظ با آدم فرق میکنه، پس اسم هم با مسما فرق میکنه، این شکی درش نیست. ولی خب حالا مراد گویندگان از این که اسم عین مسماست چیست، اینا رو توضیح دادیم یه مقدارشو. بعد رسیدیم به اینجا که ما بر افراد ماهیت رو صادق میکنیم. مثلا میگیم معکول و اطلاقش میکنیم بر مثلا خبز. لفظ معکول با خبز فرق میکنه، مفهوم معکول هم با خبز فرق میکنه. اونی که معکول واقعی است که خبزه، با مفهوم معکول تفاوت داره. به اینجا رسیده بودیم دیگه که وقتی ما میگیم مثلا معکول، این معکول یه مفهومی داره یه مصداقی داره. مفهومش مایوکله، لفظش که همین کلمه معکولونه، مفهومش مایوکله، مصداقش هم اون نانیست که میخوایی. پس اسم با مفهوم با مصداق، اینا رو حساب کنید، یا به تعبیر دیگه لفظ با مفهوم با مصداق، اینا به هم فرق دارن، همش هر سهشون به هم فرق دارن. حالا همین مطلب رو در روایات میابیم. امام فرمودن اسم، بعد فرمودن مسما. اسم رو عبادت نکنید، مسما رو عبادت کنید. آیا مراد از اسم لفظه؟ لفظی که کسی عبادت نمی کنه، هیچ کس هم لفظ رو عبادت نکرده که امام بخواد نهیش کنه. پس مراد از اسم لفظ الله نیست. مراد ما یفهم من الله یا وجود ذهنی است که ما از خدا داریم. امام می‌فرماید که اسمو عبادت نکنید، یعنی اون چیزی که تو ذهنتون از خدا هست اون عبادت نکنید، چون اون امکان عبادتش هست، امکان عبادت لفظ نیست، لفظ هیچ که عبادت نمی کنه. ولی ممکنه اون خدایی که درک کرده اون عبادت کنه، و اون خدای مدرک او همون وجود ذهنی است که برای خودش درست کرده. خدا که وجود ذهنی نداره، اون پیش خودش یه وجود ذهنی درست کرده. مراد امام که میفرماد اسم رو عبادت نکن، یعنی اون وجود ذهنی رو عبادت نکن. بعد میفهمد مسما رو عبادت بکن، و مسما همون معناست. خب مراد از معنا چیه؟ مراد از معنا خدایی است که به وجود خارجی موجود. مراد از اسم خدایی است که به وجود ذهنی خودمون درستش کردیم. میفرماید که اسم را عبادت نکن، یعنی اون چیزی که در ذهنت عبادت نکن، ولی مسما و معنا را عبادت کن، یعنی اون وجود خارجی را عبادت کن. سه تا مطلب میفرماید: اسم را عبادت کردی کافری، اسم و با مسما با هم عبادت کردی مشرکی، مسما تنها را عبادت کردی موحدی و عقیده به توحید داری. اینو برای هشام امام نقل میکنن، هشام توضیح بیشتر میخواد، امام برش توضیح میدن. مثال به همین مثالایی هم که ما گفتیم میزنن که خبز دو وجود داره، یکی وجود ذهنی داره اون که تو رو سیر نمیکنه، یکی هم وجود خارجی داره. اونی که میتواند سیر کننده باشد اون خارجی است، و اونی که میتواند معبود باشد اون وجود خارجیه. همونطور که اون وجود ذهنی سیر کننده نیست، این وجود ذهنی هم معبود نیست. باید ببینیم این معبود وصف کیه، وصف اون ذهنی است یا وصف خارجی است. وصف ذهنی اگر باشه میشه عبادتش کرد، ولی وصف اون نیست، وصف خارجی است، پس باید خارجی رو عبادت کرد. همونطور که این سیر کنندگی وصف اون خبز ذهنی نیست، وصف خبز خارجی است. کل مطالب اینه. البته من به این عبارت نقل نکردم، ولی مطلب رو گفتم به طوری که عبارت رو بخونم معلوم میشه انشاءالله. صفحه 211 هستیم، سطر سوم. و علا ما ذکرنا، اشاره شده در حدیث ثانی از بابی که معنون است به عنوان المعبود، باب المعبود، که معبود کیه؟ معناست یا اسمه؟ مسماست یا اسمه؟ الذی، اون بابی که ذکره محمد ابن یعقوب بالکلینی فلکافی. الذی نو، نه صفت باب نگیرید، صفت حدیث ثانی بگیرید. اون حدیث ثانی که محمد ابن یعقوب کلینی در کافی از هشام ابن حکم نقل میکنه، که هشام ابن حکم اینطور میگه، از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه، ان اسماء الله و اشتقاقها، از اسم خدا پرسیدم و اشتقاقشون که از چی مشتق. بعد توضیح بیشتری داده خود سائل، گفته الله مما هو و مشتق. اول پرسیده اسماء الهی از چی مشتق میشن، بعد بحث رو برده رو خود الله تنها که الله از چی مشتق. اشتقاق بقیه برای شوشن بوده، مثلا عالم، علیم، اینا معلوم از کجا مشتق میشن، از علم مشتق میشن، قادر و قدیر هم همینطور. اما الله از کجا مشتق میشه، از چی مشتق میشه، این برای شوشن نبوده. امام براش اشتقاق رو میفرماید. بعد اشتقاق از اله هست که اله به معنای معبود است. وقتی امام به اینجا میرسن مناسب هست که درباره معبود بحث کنند، وقت وارد بحث میشن که معبود اسم است یا مسمى است. دقت میکنید اون سوالش از این نبود که چی معبوده، سوالش از اشتقاق بود که الله از چی مشتقه. ولی امام وقتی جوابش رو دادن و فرمودن از اله مشتقه و اله رو معنا کردن به معبود، اون وقت جا مورد پیدا کرد که بحث کنن که معبود چیه. این یه توضیح، چون امام تقریبا از جواب سؤال سائل بیرون رفتن. سائل از اشتقاق میپرسه، حضرت ابتدا اشتقاق رو میگن ولی بعد میرن مطلب رو ادامه میدن که رفتی به سوال نداره. جهتش همینه، عرض کردم که امام وقتی که الله رو مشتق از اله میدونن و اله رو به معنی معلوه میگیرن، معلوه رو به معنی معبود میگیرن، اون وقت مورد پیدا میشه برای بحث کردن که معبود چیه. یه بحث دیگه اینه که در بعضی آیات قرآنی هست که میان سوال میکنن از یه چیزی، خداوند یه جواب دیگه بهشون میده. سوال میکنن مثلا کی انفاق کنی، خداوند یه جواب دیگه بهشون میده، میگه ما انفقتم من خیرن برای چیا باشه؟ ضمناً میفهمونه ما انفقتم من خیرن، من خیر رو میگه، جواب سوال میده، ولی تفصیلی که میاره دیگه جواب سوال نیست. میگه اونی که انفاق میکنید خیر باشه، ولی این خیر رو برای چی چیزا انفاق کنید؟ یعنی سوال مهم این بود، شما باید اینو سوال میکردین که من دارم جواب میدم. اون سوالتون هم بی جواب نذاشتن. امام داره به هشام میفهمه سوال مهمی بود که بپرسیم معبود کیه. اشتقاق الله مهمه بد نیست، ولی اون سوال بهتر بود. جواب سوال سائل رو میدن، ولی وارد یه مطلب دیگری میشن که به سائل بفهمونن این جواب این سوال بهتر بود از اون سوالی که تو کردی. اینم یه توجیه دیگه. پس این که امام از جواب سائل بیرون میرن یکی از این دو توجیه داره، یا به خاطر اون مناسبتی که اول عرض کردم، یا به خاطر اینه که به سائل تفهیم کنن این سوال درست‌تر بود از اون سوال اول. قال هشام میگه فقال امام به من فرمودن یا هشام الله مشتق است از اله و الاله یقتضی معلوهن یعنی معبودن. وقت از اینجا شروع میکنه امام به بحث کردن و الاسم غیر المسمى، اسم غیر مسماست، ببین کدام رو عبادت میکنی، اسم رو عبادت میکنی یا مسمى رو. فمن عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کافر شده این منکر خدا شده، چون معنا خداست نه اسم، او چیزی دیگری رو خدا گرفته، اونی که باید خدا بگیره منکر شده، پس میشه کافر. ولم یعبد شیئا، این خدا رو عبادت نکرده، اونی که عبادت کرده ساخته خودش بوده. و من عبد الاسم و المعنا فقط اشترک، یعنی هم خدا رو عبادت کرده که معناست، هم اسم عبادت کرده که معبود نیست، این مشرک شده. اون اولی کافر شده یعنی منکر خدا شده، چون معنا رو قبول نکرده، چیزی رو قبول کرده که خدا نبوده. این دومی هم خدا رو قبول کرده، هم چیزی که غیر خدا بوده، پس مشرک شده و عبد اسمه. ولی و من عبد المعنا دون الاسم فذلک توحید. بعدم جالبه، افهمت یا هشام؟ از سوال کردم فهمیدی چی گفتن؟ مطلب سنگینیه، امام بیجه سوال نمی کنه. خب این ظاهر عبارت رو به هر که بدی میفهمه، اصلا تو احتیاج به سوال کردن نداری. مطلب سنگینه، میپرسن آیا هشام تو فهمیدی مطلبو؟ یعنی گرفتی که من چی میخوام بگم؟ قال فقلت زد، مثل این که هنوز کامل مطلب روشن نشده. فقلت زد بعد امام جواب میدن که عبادت اسم توحید نیست. اینو در استدلالی میکنه، چون بیانشون همین بود دیگه، عبادت اسم توحید نیست. توحید نیست یعنی یا کفر یا شرکه، بالاخره توحید نیست. حالا با یه بیان دیگری بیان میکنن که توحید نیست. میفهمن خدا 99 اسم داره، اگه تو بخوای اسم رو عبادت کنی 99 تا خدا رو باید عبادت کنی. اگر اسم همون مسمى باشه، تو که حق داری مسمى رو عبادت کنی، حق پیدا میکنی که اسم رو عبادت کنی، و اسم هم 99 تاست، پس تو 99 تا خدا باید داشته باشی و این با توحید میسازه. استدلال امام بر این که عبادت اسم عبادت توحیدی نیست اینه. قال ان لله تسعة و تسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها، از این 99 تا هر یکش می شود اله، اون وقت تو اگر عبادت کنی اسم رو باید 99 تا خدا عبادت کنی. ولكن الله معنا، حالا امام توضیح بیشتر میدن، لكن الله معنایی است که یدل علیه به هذه الاسما، راهنمایی می شود بر اون معنا به هذه الاسما، این اسما ما رو راهنمایی می کنن به اون معنا، که معنا معبوده. منظور از معنا در کلام امام اون مفهوم نیست که وجود ذهنی داره، اونم گفتیم معبود نیست، اونم ساخته ذهن ماست، اون واقعا خدا نیست. منظور از معنا مصداقه، یعنی مصداق این لفظ که اون وجود خارجی است، وجود باقی است. و کلها غیره، همه این دالها که دلالت بر معنا میکنن غیر او، یعنی غیر این معنا هستند، اون معنا خداست، این اسما همشون غیر اون معنا. بعد امام مثال میزنه که با مثال مطلب رو تفهیم کنن، چون مطلب بلندیه مربوط به آدم تجرده. هشام هم حق داره که مطلب رو در ابتدا متوجه نشه، چون او با عالم تجرد آشنایی اونچنانی نداره. امام با مثال و تطبیق بر عالم ماده مطلب رو تفهیم میکنند. میفهمند یا هشام الخبز اسم للمأکول، ولی خودش مأکول نیست، پس این مأکول نیست، اون معنا مأکوله که خبزه. و الماء اسم للمشروب و صوب اسم للملبوس و نار اسم للمرغ. آب این لفظ ما یا مفهوم ما هر دوش سیراب کننده نیست، اون معنا که آب خارجی سیراب کننده است. اسم لفظ صوب یا معنای صوب که وجود ذهنیه، هیچ کدام لباسی نیستن که ما رو از برد و هر حفظ کنن، بلکه اون معنا که وجود خارجیه اون ما رو حفظ میکنه. همچنین نار اسمش محرق نیست، مفهوم ذهنیش محرق نیست، اون واقعیت خارجیش محرقه. الحدیث بعد مرحوم شارح مطلب رو توضیح میده، اسمی درست میکنه، مفهوم یعنی وجود ذهنی درست میکنه، واقعیت یعنی وجود خارجی درست میکنه. میگه اون اسم که اصلا عبادت نمیشه، اون مفهوم ممکنه عبادت کنن، امام اونو میفرماید اسم است و عبادت نکنی، و معنا که عبارت از اون وجود واقعی است، اون قابل عبادت هست، امام میفرماید اون رو عبادت کن، توحید است. فإن المراد من الاسم ها هنا ما یفهم من اللفظ، مراد از اسم اون مفهوم لفظه، لا لفظ، نه خود لفظ، زیرا لفظ لا یعبد، هیچ کس لفظ رو عبادت نمیکنه. و بالمعنا یعنی ول مراد بالمعنا، مراد من الاسم گفتیم مفهوم است نه لفظ، مراد از معنا ما یست و علیه لفظ است، مصداق لفظه که اون واقعیت خارجی است. فل اسم معنا ذهنی و الموجود و المعنا موجود عینی و هو المسمى، معنای ذهنی رو بهش که اسم امام اطلاق کرده و بر موجود عینی که مسماست معنا اطلاق کرده، و اسم غیر مسماست، اون موجود ذهنی با موجود خارجی فرق میکنه، زیرا انسانی که مثلا در ذهن است این نه جسمه، نه تعقل میکنه، نه راه میره، هیچ یکی از خصوصیت انسانی رو نداره جز این که فقط انسان نشون میده، این با انسان واقعی و بیرونی فرق میکنه. انسان بیرونی همه این کارا رو انجام میده، ولی اون انسان ذهنی هیچ کدوم اینا رو انجام نمیده. پس معلوم میشه اون ذهنی با خارجی فرق داره، خارجی منشأ آثاره، ذهنی فقط یک اثر داره به اون حکایت. لأن الانسان مثلا فزن صفت برای انسان خبر نیست، متعلق به مقدره از صفت برای انسان، یعنی لأن الانسان نصابت فزن لیسه به انسان، این که انسان نیست، این صورت انسانه. ولا لهو جسمیتون ولا حیاتون ولا حسون ولا حرکتون ولا نوتون ولا شیء من خواص انسانی، هیچ کدوم از اینا نداره. پس مراد از مسما چه در انسان چه در غیر انسان هو الموجود الخارجی کما صرح به علی السلام فی حدیث. بعد میفهمد مثالای بعدی را زمین میکنه، لفظ اسد حیوان مفترس نیست، مفهوم اسد هم حیوان مفترس نیست، اون بیرونی حیوان مفترس که بیرونی یعنی مصداق لفظ اسده، چزا لفظ الاسد لجسه به حیوان مفترس. ولا لفظ الاسوده به قابض للبسر، لفظ اسود قابض بسر نیست، اون مفهومش هم قابض بسر نیست، اون واقعیت خارجیش قابض بسر، چون میگن اسود سواد لونون قابض لونون للبسر، بیاز نورون لونون مفرقون لنور بسر، و سواد لونون قابضون لنور بسر. این قابض نور بسر که فصل سواده، یا به منزل فصل، چون سواد میدونی که جنس فصل نداره، به منزل فصل. این مربوط است به سواد خارجی، مربوط نیست به سواد، به مفهوم سواد یا لفظ سواد. ولو لفظ ناره به محرقین ولد تلفظ و بالاثر و سکر به موجب للحلاوه، هیچ کدوم از این لفظا اثر ندارن، کتابت اینها اثر نداره، لفظ یعنی تلفظ، تلفظ کردن به اینها یعنی وجود لفظی بهشون دادن، کتابت یعنی وجود کتبی بهشون دادن. نه وجود لفظی اثر داره، نه وجود کتبی اثر داره، و نه وجود ذهنی اثر داره، اثر مال فقط وجود خارجیه. و چه زیاد کتابت حاضر الفاظ لیست به مدلولات ها، مدلولات این الفاظ نیست و مصادق این الفاظ نیست و قهرن آثار این مصادق رو نداره. کما وقع اشاره الی در حدیث ششم از بابی که معنون است به اطلاق القول به انهو شیعون. اطلاق القول به انهو شیعون یعنی به طور مطلق خدا رو شیع دانستن. یه وقت میگیم خداوند شیء است به طور خاص، یعنی موجودی است علیم، مثلا موجودی است قدیر، این به طور خاص داریم اطلاق میکنیم بر او. یه وقت میگیم نه شیء است به طور مطلق، قیدی هم نمیاریم، خاصش هم نمیکنیم. آیا میشود بر خدا اطلاق شیء کرد به طور مطلق یا نمیشود؟ یه بابی رو در کافی معنون کرده به همین عنوان، که این باب هفتم کتاب شرح توحید هم بود، باب هفتم کتاب شرح توحید هم بود. فی کتاب توحید من الکافی. حدیث ششم در این باب چه درباره حدیث زندیقی بود که از امام صادق علیه السلام سوال کرد و امام در جواب سوال او این چنین فرمود: و هو الله. بعد توضیح دادن که منظورم از الله لفظ الله نیست، بلکه منظورم معنی الله، چون لفظ الله که خدا نیست، معنای الله خداست. و لیس قولی الله اثبات هذه الحروف، من که میگم الله نمیخوام بگم الف لام الف ه، بلکه منظورم اون معنای الله. ولیس قولی الله اثبات حاضر حروف، من میخوام الله رو اثبات کنم، این حروف رو نمیخوام اثبات کنم. این حروف چیه؟ الف لام ها مال الله، ولا را ولا با مال رب، چون در ابتدای روایت همون که پابرقی تو نشاره کرده، در ابتدای روایت هم بحث الله هم بحث ربه. امام وقتی دارن توضیح میدن هم الله رو حروفش رو ذکر میکنن هم رب رو، میفهمن مرادم از الله الف و لام ها نیست، مرادم از رب را و با نیست. ولیکن ارجع الى معنا، یعنی من رجوع میکنم به معنا، یا ارجع الى معنا، البته ارجع و ظاهرا درسته، الان ارجع و ثبت کرده، باید به معنا رجوع کرد. یعنی منظور من متوجه لفظ نیست، متوجه معناست. ارجع الى معنا و ارجع الى شیء خالق الاشیاء و صانعها، من منظورم اون خالق الاشیاء و خالق الاشیاء وجود خارجی داره، وجود ذهنی یا وجود کتبی یا وجود لفظی نداره. وجود لفظیش که خدا اون نیست، وجود لفظیش که خالق نیست. الا غیر ذلک من الحوادثی که تدل على هذا المعنا، یعنی دلالت میکند بر این که خداوند اسم نیست، خداوند مفهوم اسمم نیست، خداوند مصداق اسم هست. بله؟
ارجع
داره؟
ارجع هم
فرامو
اصول
کافی
دارم
تو ارجع ها اصول کافی ارجع داره؟ بله ارجع هم داره. سوال خوب میگم مصحح ما ارجع او ثبت کرده، هر دوش هم درسته.
رجع
بله، یعنی ارجع باشه. اگر امر باشه شاله یا ارجع یا ارجع که میفرمایید مفتول مکسور العینه، بعد ملاحظه کرد اون لغت. ولی اگر متکلم وحده باشه همون ارجع است. اونجا آخرش ساکن گذاشته به گیمشو چی فتح داده؟ کسر. خب تمام شد. بحث ما هنوز در قول اشاعره است که قائلند، که قائل بودن به عینیت، عینیت اسم صفت. وارد قول معتزله بعدم میشیم. ما در بین در وقتی که قول اشاعره را نقل کردیم بیان کردیم که اسم نمیتواند با مسما و یکی باشد. بعدم توضیحاتی دادیم و ثابت هم کردیم مطلبو که اسم مسما یکی نیست. حالا بعضی ها استدلال کردن بر همین که اسم با مسما یکی نیست دلایل دیگه ای دارن که ما دلایل دیگه شون میخوام بخونیم. یکی از دلایلشون اینه، در مورد اسم چهار تا صفت میاره. در مورد مسما عکس دو صفت، خلاف دو صفت اول رو و عکس دو صفت دوم میاره و نتیجه میگیره که پس اسم با مسما فرق میکنه. اسم چهار تا صفت داره، مسما یا مخالف این صفت رو داره یا عکس این صفت رو داره. پس اسم مسما نمیتونه یکی باشه، ولی اگه یکی بودن وقتی اسم چهار تا صفت داشت مسما هم همون چهار تا صفت داشت، خلافش رو یا عکسش رو نداشت. توضیح مطلب اینه که چهار تا صفت اسم اینه، اسم حاصل است از صوت، صوت غیرقار. این غیرقار البته شاید بگیم قید توضیحیه، چون هیچ صوتی قار نیست، همه صوت غیرقار. پس اسم حاصل است از صوتی که قرار ندارد، یعنی صوتی که به تدریج میاد. این مطلب اول. قید زاید نیست، توضیحیه. اما مسما، مسما خلاف اینه، یعنی لیس من صوت، لیس از سنخ صوت. پس اسم از سنخ صوت است، مسما خلاف این است، یعنی لیس من جنس صوت. صفت دوم، اسم به اختلاف عمم فرق میکنه، یعنی وقتی که لغت فرق کرد اسم فرق میکنه. مثلا اگر یه جا اسم کسی حسن بود در لغت عربی، در لغت فارسی اسمش حسن نیست، اسمش مثلا زیباست. لغت فرق میکنه، اسم فرق میکنه به اختلاف عمم، ولی مسما فرق نمیکنه. یعنی اون امتی که عربه این مسما رو همین میبینه، اون عجم هم همین میبینه، مسما رو هر دوشون یکی میبینه. اسمی که میذاره اون چیزی میذاره، اون چیزی دیگه. پس اسم به اختلاف عمم فرق میکنه و مسما به اختلاف عمم فرق نمیکنه. ببینید داریم خلافش رو میگیم، در اسم میگیم فرق میکنه، در مسما میگیم فرق نمیکنه، میکنه با نمیکنه مخالفه. پس در این دو صفتی که ما برای اسم آوردیم خلافش رو برای مسما گذاشتیم. در اولی گفتیم حاصل از صوت است، در مسما گفتیم حاصل از صوت نیست. در دومی گفتیم به اختلاف عمم فرق میکنه، در مسما گفتیم فرق نمیکنه. پس اون چه که در اسم گفتیم خلافش رو در مسما گفتیم. اما دو تا صفت دیگه هم در اسم داریم و اون دو صفت اینه، اسم گاهی متعدد است گاهی متحد است. یعنی اسم دو چیز. بله اشتباه فهمیدید. اسم گاهی متعدد است و مسمایش واحد. این در الفاظ مترادفه است. انسان و بشر دو تا اسمه. مسما چیه؟ مسما امینه، یه نفر بیشتر نیست. مسما یه نوع دیگه، یعنی همون انسان بشر هم هست. دو تا لفظ داریم که مسما شده است. اینه بهش میگه مترادف. اما عین یک لفظ داریم دو تا معنا، یکی مثلا ذهب یکی فضه، مشترک. در مشترک لفظ متحده، در مترادف لفظ متعدد. حالا بیم سراغ مسما، عکس میشه. در اونجا که لفظ متعدد است دیدید معنا یکی بود، اونجا که لفظ متعدد بود عکس تعدد که وحدته برای مسما بود. مسما انسان بود، همین موجود بود، اسم دوتا بود، انسان بشر. اونجا که اسم متعدد شد معنا واحد شد. در مثل این اسم واحد بود، اسم این بود، معنا متعدد بود که مشترک بود، لفظ مشترک معناش متعدد بود. اونجا که لفظ واحد شد معنا متعدد شد، اونجا که لفظ متعدد شد معنا واحد شد. درست عکس هم، این نمیگه خلاف، میگه عکس. خب معلوم شد چهار تا صفت برای اسم آوردیم، خلاف دوتاش رو و عکس دوتاش رو برای مسما ثابت کردیم. از اینجا نتیجه میگیریم که اسم با مسما فرق داره. و روم ما استدل بعضهم علی هذا الامر الفطری، یعنی امری که به فطرت روشنه، احتیاج به استدلال هم نداره، ولی برایش استدلال کردن. امر فطری چیست؟ الذی هو ان الاسم غیر مسما. بر این امر فطری استدلال کردن به اینکه اسم این چهار صفت دارد: یک، حاصلون من اصفات غیر قاره، دو، مختلفون به اختلاف الامم، سه، متعددون تارتن کل مترادف و متحدون اخرى کل مشترک. این سه و چهار قرار بدید. متعدد از اونجا که مترادف باشد، متحد از اونجا که اشتراک باشد. ولی والمسما به خلافهی فی الاولین، زمین به خلاف به اسم برمیگرده. مسما خلاف اسم است در دو صفت اول، یعنی در اسم حاصلون من اصوات، در مسما لیس به حاصلون، مخالف اسم. در اسم مختلفون به اختلاف الامم، در مسما لیس به مختلف. اما و به عکسهی، یعنی مسما به عکس اسم است در دوتای اخیر. گفتیم متعددون اسم متعددون کلم مترادف، میگیم اونجا که ترادف است، به عبارت بهتر اونجا که ترادف است تعدد اسم داریم، عکسش را برای معنا داریم، یعنی وحدت اسم را، وحدت معنا را. اونجا که اشتراک است اتحاد اسم داریم، عکس اتحاد رو که تعدد باشه برای مسما داریم. و به عکس اسم مسما به عکس اسم است در اون دو صفت اخیر. این تموم شد، استدلال تموم شد. استدلال دوم کردند به انهما متضاعفان، انهما یعنی اسم مسما، متضاعفند این صغرا کبرا و کل متضاعفین متغایران. نتیجه میگیریم فل اسم و المسما متغایران. و به انهما متضایفان این اشاره به صغرا داره، متغایران اشاره به کبرا داره. نتیجهش هم اینه که پس اسم و معنا یا اسم و مسما متغایران. مرحوم شارح میفهمد و فیه تأمل، این فیه را من گمان میکنم به این استدلال دوم میخوره که تضاعف رو ایشون قبول نداره، صغرا رو منکره، اسم و مسما متضایفان نیستن. شاید گفته شده اسم برای مسماست، این برای رو حال اضافه گرفتن گفتن اسم برای مسماست، مسما برای اسم است، این هر دو برای همان، این کلمه برای اضافه شده، یعنی از مقوله اضافه است، متضادان درست کرده، شاید متضادان مندون کسیش این بوده که این مال اون اونم مال اینه، ولی این اصطلاح متضادان گفته نمیشه. رابطه بین این دو به صورت اضافه داره بیان میشه، یعنی تقریبا میشه گفت اضافه نحویه، اسم این مسما، مسمای این اسم، داریم اضافه نحوی میکنیم نه اضافه فلسفی. اضافه فلسفی نیست، فوقیت تهدیت، پس متضادان نیستن که بعد بگید متغایرانه. حالا شاید کسی فیه تعمل رو به تمام استدلال بزنه، هم به نهام و متضایفان هم به اون بالاییش، و به انه عطف بر اون به انه قبله. استدلال سومه، گفتیم رو به مستدل بعض هم به انه الاسم حاصلون تا آخر و به انه ها متضایفان، حالا میگیم و به انه، این استدلال سومه. گفتن لفظ عرض است و مسمی جوهر است، بعد لفظ ممکن است، مسما میتواند واجب باشد. در الفاظی که اسم ماها هستند، الفاظ عرضند، یعنی از مقوله فعلند، یا از مقوله کیفند، هر چی اسمشو میذارید، البته تلفظ فعله، لفظم شاید به مناسبت بتونیم بگیم از مقوله فعله. علی حال لفظ عرضه، چون صوته، صوت عرضه، صوت کیف مسموعه، کیف مسموع عرضه، پس لفظم که همون صوته عرض است، از سنخ کیفه. از کدام شاید بتونید اسمشو فعلا بذارید، اگرچه تثبت یا تلفظ فعله نه صوت و لفظ، اما حالا شاید به مناسبت بتونید اسمش هم فعل بذارید. علی حال چه مقوله فعل بگیرید چه از صوت و مقوله کیف قرارش بدید، در هر صورت عرضه، اما مسما در بین ممکنات جوهره. یعنی مثلا اسم میذارید برای انسانی، اسم میذارید برای درختی، البته گاهی ممکنه مسما هم عرض باشه، مثلا کیف مسماش عرضه دیگه، لذا ایشون میگه قد یکونه جوهره و مسما قد یکونه جوهره، اسم همیشه عرض است ولی مسما گاهی جوهره است، همین تفاوت ایجاد میکنه. بعد میگه که اسم ممکن است، حادثه دیگه، اسم ممکنه، مخلوقه، اما مسما گاهی واجبه. خب درباره واجب تالا مسما درست واجبه، اسم چی؟ اسم ممکنه یا اونم واجبه؟ مراد از اسم چیه؟ مراد از اسم همین لفظه، این مسلم ممکنه، ولو لفظ الله باشه، لفظ الله رو من دارم تلفظ میکنم، حادث هم هست، چون لفظ ما رو در بحث ماسا، نه اون معنا، معنا واجبه ولی لفظ مسلم هست ممکنه، وجود ذهنی هم قرارش وجود اونم ممکنه، پس اسم ممکنه، حرفی درش نیست، حتی اگر اسم الله هم باشه، چون مراد ما از اسم این لفظ هست یا اون مکتوب هست، مکتوب هست، اینا میشه اسم، اینا هم حادث هست، هم حادث هم ممکنه، اما مسما گاهی میتونه واجب باشه، مسما در الله واجبه. و بعد لفظ عرضون ممکنون، لفظ این دو صفت داره، هم عرض هم ممکنه، در حالی که مسما گاهی جوهر است، پس با عرض فرق میکنه، با اونی که همیشه عرض فرق میکنه، بلکه گاهی واجب است، پس با اونی که همیشه ممکنه فرق میکنه. خب گفتیم که اسم عرض است و مسما گاهی جوهر است. حالا اگر خدا مسما باشه میشه بهش گفت جوهر؟ اسمش عرضه، خودش که مسماست میتونه جوهر باشه، ماها میتونیم جوهر باشیم، اما خدا چی؟ میشه جوهر باشه؟ بله، هم خدا میتونه جوهر باشه هم میتونه جوهر نباشه. بستگی داره که جوهر چه معنایی داره. اگر جوهر در مقابل عرض باشه اینطور تعریف میشه، ماهیتون، تعریفش اینه، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. تفسیر میکنیم جوهر رو به ماهیت، و خدا که ماهیت نداره پس این جوهر بر او اطلاق نمیشه. ولی یه جوهر داریم به معنی ذات، به معنی گوهر، یعنی معرب گوهره و اطلاق میشه به ذات، اون بر خدا اطلاق میشه. این چنین جوهری بر خدا اطلاق میشه چون خدا دارای ذات هست، اگرچه دارای ماهیت نیست ولی دارای ذات هست. پس اگر در اینجا قد یکون جوهرن رو عام بگیریم، به طوری که هر مسمایی رو بخواد شامل بشه، هر مسمایی جوهری رو بخواد شامل بشه، باید جوهر رو معنی گوهر قرار بدیم، به معنی ذات قرار بدیم. وقتی که جوهر به معنی ذات باشه ماهیات عرضی هم ذات دارن، اونا رو هم میتونیم مسما قرار بدیم دیگه، اون وقت لفظ یک قد نمیخواد، همه مسماها میشن ذات، نه اینکه بعضیاشون ذات باشد. بله بعضی هاشون جوهرن در مقابل عرض، اگر جوهر به معنی مقابل عرض بگیرید قد درسته، اگر جوهر به معنی گوهر و ذات بگیرید قد لازم نیست، چون همه مسماها چه عرض چه جوهر چه خدا همشون ذات دارن، پس یه قد نمیخواد. ولی چون ایشون قد آورده معلوم میشه مرادش از جوهر همون جوهر در مقابل عرضه. خب ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، بعد بذاریم بقیه شما جلسه بعد.